آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 30 نفر بر اثر یک رشته انفجارهای انتحاری در قندهار کشته شدند. وزیر امور خارجه فنلاند میگوید در اتحادیه اروپا توافق کافی برای تحریم یک جانبه علیه ایران وجود دارد. دادسرای انقلاب از دستگیری اعضای چند شبکه جنگ سایبری در ایران خبر داد. ساعت 7 بامداد یک شنبه 23 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 14 مارس سال 2010 میلادی در فضای پهنور آسمان از کناره‌های جنگل‌های سرسبز شمال تا دشت‌های آتش رنگ جنوب عطر بهار به مشام می‌رسد. روزهای پایانی فصل سترون زمستان را می‌گذرانیم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در ارومیه، تبریز، اردبیل، رشت و نوشهر بارش باران پیش بینی می‌شود، در حالی که در شهرهای جنوبی و خاوری کشور آسمان صاف است و در دیگر نقاط کشور هوای نیمه ابری برقرار است. آسمان تهران نیز امروز صاف است و دمای آن بین 11 تا 23 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را از 7 تا 7:30 با خبر، گزارش، گفتگو و خبرهای ورزشی تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما.
صبح بخیر. بر اثر یک رشته انفجارهای انتحاری در قندهار واقع در جنوب افغانستان دست کم 30 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. مسئولان افغانی میگویند این انفجارها در مقابل یک زندان رخ داد ولی هیچ یک از زندانیان موفق به فرار نشدند. طالبان در وبسایت خود مسئولیت این انفجارها را پذیرفته و افزوده است این حرکت پیغامی به سران ناتو است که مقدمات انجام عملیاتی را در این منطقه فراهم می‌کنند. الکساندر شتوب وزیر امور خارجه فنلاند میگوید در صورتی که در شورای امنیت درباره تحریم‌های ایران توافقی حاصل نشود، در بین اعضای اتحادیه اروپا توافق کافی برای اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. وزیر امور خارجه فنلاند میگوید فکر می‌کنم می‌توانیم چین و روسیه را قانع کنیم و مطمئنم دستاوردی در شورای امنیت سازمان ملل به دست می‌آوریم. آقای شتوب افزود شکست این تلاش ها به معنی تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا خواهد بود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای از بازداشت 30 تن خبر داد که آنها را عناصر شبکه های سازمان یافته جنگ سایبری نامیده است. در این اطلاعیه تاکید شده که جنگ اطلاعاتی سایبری با بودجه آمریکا توسط سازمان سیا و برای بی‌ثبات سازی ایران شکل گرفته است. بر اساس این اطلاعیه عوامل اصلی این شبکه اهدافشان را از طریق برخی کشورهای غربی و ارتباط با رسانه‌های بیگانه به داخل منتقل کرده و از کاربران ایرانی به عنوان عضو بهره برداری می‌کردند. دولت اسرائیل اعلام کرده است که به زودی بیانیه رسمی در واکنش به نکوهش شدید اسرائیل از سوی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا صادر خواهد کرد. خانم کلینتون روز جمعه پس از یک تماس تلفنی نکوهش آمیز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، خود نیز در مصاحبه با شبکه CNN اقدام دولت اسرائیل را در صدور مجوز خانه‌سازی در شرق بیت المقدس در اوج سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل گامی برای تحقیر کردن آمریکا از سوی اسرائیل نامید. کمیته 4 جانبه حامی صلح خاورمیانه نیز جمعه با صدور بیانیه اقدام دولت اسرائیل را محکوم کرد. اقدام اسرائیل تاکنون از سوی کشورها و نهادهای بین‌المللی بیشماری محکوم شده است. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با ابراز امیدواری نسبت به یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران در این حال اعلام کرد کشورش به تحریم‌های احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران احترام خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات عربی متحده روز شنبه اعلام کرد این کشور تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را می‌پذیرد. وی که در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه قبرس سخن می‌گفت، در این باره اظهار داشت امارات به هر گونه تحریم بین‌المللی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع شود احترام می‌گذارد. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در عین حال ابراز امیدواری کرده است جامعه جهانی بتواند تنش بر سر برنامه اتمی ایران را از طریق اقدامات دیپلماتیک حل و فصل کند، پیش از آن که نیازی به اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی احساس شود. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. در آستانه نوروز با وجود آزادی چند تن، شمار قابل توجهی از بازداشتی‌ها همچنان در بند به سر می‌برند. دادسرای عمومی تهران از بازداشت 30 تن به اتهام شرکت در یک جنگ سایبری علیه حکومت خبر داد. به نوشته فاینانشیال تایمز، میزان وام‌های پرداخت نشده در سال 88 به 66% می‌رسد. میزان حداقل دستمزد کارگران ایران در سال آینده 303,048 تومان اعلام شد. نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران و تازه‌های جهان ورزش از دیگر موضوع‌های این مجله بامدادی است. در حالی آخرین روزهای سال 1388 خورشیدی را پشت سر می‌گذاریم که هنوز ایران با 52 روزنامه‌نگار زندانی لقب بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان را یدک می‌کشد و نهادهای حقوق بشری 1/3 روزنامه‌نویسان زندانی جهان را متعلق به ایران می‌دانند. نوروز 89 در حالی به ایران می‌رسد که هنوز زنان و کودکان بسیاری روزانه پشت درها و دیوارهای اوین می‌نشینند، شاید کسی خبری از همسر، پدر، مادر، برادر و یا خواهر بازداشت شده ایشان بیاورد. 9 ماه از انتخابات می‌گذرد، اما همچنان اگر یک بار درهای اوین برای بیرون فرستادن زندانیان مرتبط با این انتخابات گشوده می‌شود، بلافاصله یک یا چند بار نیز برای در خود جای دادن زندانیان تازه باز و بسته می شود. مهرداد قاسمفر.
سیاستگزاران امنیتی در ایران این روزها با آزاد کردن یک زندانی و دستگیری تعدادی در همان زمان، آنگونه که بسیاری از تحلیلگران سیاسی میگویند، در حال ارسال این پیام به افکار عمومی هستند که نظام قصد کنار گذاشتن دستکش‌های آهنین در مواجهه با منتقدانش را ندارد. در میانه همین بازی دوگانه است که زندانیان سیاسی دیگری با احکام سنگین روزهای دشواری را سپری می‌کنند. یکی از این زندانیان عیسی سحرخیز روزنامه‌نگاری است که با آشکارگویی از منتقدان بی‌پروای سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای به شمار می‌رفته است. او از تیر ماه گذشته تا کنون بدون دریافت هر گونه حکمی از سلول‌های انفرادی اوین به بند عمومی و از آنجا باز به انفرادی بازگردانده می‌شود. فرزند او مهدی از آخرین وضعیت پدر چنین میگوید:
آقای سرخیز رو بردن انفرادی توی اتاق گذاشتن و هیچ گونه بهشون نمیرسن و تمام امکاناتی که داشتن و اینا رو همه رو گرفتن. ایشون تو بلا تکلیفی کاملا و گفتن اگر این بلا تکلیفی رو پیدا کنه به اعتصاب قضا خواهند رفت، چون 9 ماه تو بلا تکلیفی هستن. برای ما خیلی سخته بخوایم با ایشون حتی تماس کوچیک هم برقرار کنیم. بهانه های خیلی کوچیک میارن و ایشون رو میبرن انفرادی، میگن نه وقت دادگاهی تعیین کردن، نه هیچی، معلوم نیست که دارن چیکار میکنن.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار دیگر زندانی است. او نیز پس از نامه سرگشاده‌اش با آیت الله علی خامنه‌ای و نقد صریح انتقادناپذیری او، همواره در معرض احضارها، زندان و پرونده‌های مختلف بوده است. اما این بار و بعد از دستگیری پس از حوادث انتخابات، سخت‌ترین روزهایش را در اوین می‌گذراند. افروز مغزی، وکیل زیدآبادی و آخرین حکم صادره برای این روزنامه نگار:
این آقای زیدآبادی بابت اجتماع و تبانی اخلال اهمیت کشور به 5 سال هفت و به جهت تبلیغ علیه نظام از طریق در اختیار گذاشتن مطالب و اخبار تحت پوشش تحلیل به 1 سال حبس تعزیری محکوم کردن. در ضمن با توجه به اینکه ایشون قبلا هم یک سابقه محکومیت بابت تبلیغ علیه نظام داشتن، اشد مجازات رو دادگاه برای ایشون تعیین کرده، زیرا اعتقاد داشته که مجازات قبلی بازدارنده نبوده و علاوه بر تعیین مجازات های مطرح شده، ایشون رو مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی محروم کردند. همچنین ایشون رو به مدت 5 سال به شهرستان گناباد تبعید کردند. تا اونجایی که من اطلاع دارم تا به حال همچین حکم صادر نشد. این روند از مرحله که ایشون دستگیر شدن تا صدور این دادنامه با موازین قانونی خود ایران هم همخوانی نداره.
عیسی سرخیز و احمد زیدآبادی تنها نمونه هایی هستند از نام های سرشناس و ناشناس دیگری که این روزها از سلول های انفرادی و یا عمومی در آستانه نوروز شکوفه بستن درختان اوین و یا دیگر زندان های ایران را از پس میله ها میبینند یا حس میکنند. مردان و زنان دیگری چون سعید لیلاز، بدر و سادات مفیدی، بهمن احمدی عمویی، هنگامه شهیدی، کیوان صمیمی، بهاره هدایت، علی معظمی، شیوا نظرآهاری، وحید پور استاد، لیلی فرهادپور، کوهیار گودرزی، آذر منصوری، اکبر منتجبی، محبوبه کرمی، عمادالدین باقی، جعفر پناهی، مجید توکلی و ده ها و شاید صدها تن دیگر که مدام از شمارشان کم و افزوده می شود.
گزارش مهرداد قاسمفر را می شنیدید درباره وضعیت شماری از بازداشت شدگان همچنان در بند. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گوید چند شبکه سازمان یافته جنگ سایبری آمریکا در ایران متلاشی شده و 30 تن از متهمان مؤثر بازداشت شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبارزه با فیلترینگ و ایجاد امنیت برای کاربران شبکه اینترنت را اقدامی علیه جمهوری اسلامی دانسته و از جمله اتهام‌های بازداشت شدگان اعلام کرده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با حمید حمیدی، روزنامه‌نگار در هلند که در حوزه مسائل اینترنت نیز تخصص دارد، نظر او را درباره ادعای جنگ سایبری علیه ایران و بازداشت افرادی به این اتهام جویا شده است. حمید حمیدی:
من فکر میکنم اولا روی اصل این جور اخبار باید خیلی با حساسیت نگاه کرد، چرا که تجربه نشون داده که حکومت ایران و دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی خیلی از اطلاعیه‌هایی که صادر میکنن مبتنی بر آمادگی‌هایی است که از قبل فراهم شده و باید از همکنون نگران بود که در روزهای آتی چه افرادی رو تحت چه اتهاماتی در دادگاه‌های فرمایشی محاکمه میکنن.
آقای حمیدی، در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان اهم اقدامات شبکه‌ای که ادعا میشه دستگیر شدن، مثلا این هست که انتشار اخبار خلاف واقع از جمله کشته شدن 72 نفر در حوادث پس از انتخابات. خب این رو که ستاد میرحسین موسوی منتشر کرد.
بله، ببینید تو همین اطلاعیه دقت بکنید در مراتع بالاتر از اون اشاره میکنه که ایران پروکسی یا کسانی که متهمن یا افرادی که دادسرای عمومی اعلام میکنه دستگیر شدن برای تخلیه بانک‌های اطلاعاتی کشور، نفوذ خرابکاری. اما یکی از مواردش این است که ایجاد امنیت برای کاربران شبکه مجازی علیه جمهوری اسلامی. خدمتتون عرض بکنم اولا اون ستاد حمایت از آسیب دیدگان و جان باختگان بعد از وقایع 22 خرداد، همونطور که میدونید توسط آقای بهشتی و الویری هدایت میشد، نمایندگان آقای موسوی و کروبی، و اساسا من فکر میکنم اهدافی رو که حکومت ایران داره، باز رجوع میدم به گذشته، دو تن از افراد و منتسبین به انجمن پادشاهی رو در قبل از انتخابات بازداشت کردن، ولی دیدید که در محاکمات فرمایشی اونها رو به اعدام محکوم کردن. اگر به موضوعات خیلی دقیق نگاه بشه، این یه یورش تازه است.
آقای حمیدی، در اطلاعیه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران چیزی که جلب توجه میکنه، موارد بیشماری به هم ارتباط داده شده، از جمله نشست گروه 5 به علاوه 1 تا تلاش‌های وکلا در داخل ایران، تلاش‌های گروه‌های مدافع حقوق بشر در داخل ایران، و همه اینها رو به عنوان جنگ سایبری نام برده. آیا جستجوی اطلاعات در اینترنت برای دانستن رو میشود عنوانش رو جنگ گذاشت؟
ببینید، من فکر میکنم نگرش حاکمان امنیتی اطلاعاتی بر شهروندان نگاه شهروندی نیست، نگاه تبعه است. بنابراین اینا نگاه تکلیف مدار دارن، نگاه حق مدار ندارن. حق دانستن در 1003 یکی از حقوق انسانی است. حق رأی دادن، حق انتخاب کردن و همه این مواردی که به عنوان حق اعلام میشه. اگر شما به این اطلاعیه نگاه بکنید، این اطلاعیه خواسته چندین مورد رو در یک بیانیه منتشر بکنه و به نوعی ایجاد تشویش و روب و وحشت بکنه در بین کسانی که میخوان بدونن خب حالا از طریق پروکسی یا فیلتر شکن یا امکانات دیگه. من فکر میکنم اون کسانی که نوک اتهام باید باشن مقامات امنیتی اطلاعاتی هستن و اگر واقعا مدعی هستن 30 نفر رو بازداشت کردن، اسامی اینها رو اعلام بکنن. مگه طبق قوانین موجود کسانی که متهمن و بازداشت میشن حقوق متهم برشون مگه نباید روا باشه؟ مگه نباید وکیل داشته باشن؟ بخشی از این بیانیه از روی عجز و ناتوانی حکومت هست که واقعا نتونسته کنترل بکنه این شبکه هایی که برای خبررسانی دقیق انجام میدن.
حمید حمیدی، روزنامه‌نگار و متخصص در زمینه اینترنت، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت 7:15 دقیقه است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
روزنامه فاینانشیال تایمز چاپ لندن به مشکل و بحران وام در بانک‌های ایرانی اشاره کرده و می‌نویسد میزان وام‌های پرداخت نشده در سال جاری خورشیدی که چند روز دیگر به پایان می‌رسد به حدود 66% رسیده است. پارسا شمس.
به گزارش روزنامه فاینانشیال تایمز، مردم ایران به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها دارند به سمت تشکیل صندوق‌های غیر رسمی روی آورده و ارتباط خود با بانک‌ها را به حداقل رساندند. برای مثال به صندوق اشاره شده که حدود 30 تاکسیران برای خود تشکیل داده و هر ماه مبلغی به آن واریز کرده و به اعضای خود وام می‌دهند. یکی از راننده‌های تاکسی می‌گوید با تشکیل این صندوق‌ها اعضا درگیر مقررات و نوبت‌های بانکی نمی‌شوند. وی حتی گفته مادرش هم با دیگر زنان خانه‌دار صندوق تشکیل داده و موجودی خود را این گونه حفظ می‌کند. دولت جمهوری اسلامی بروز هر گونه مشکل اساسی برای بانک‌ها را رد می‌کند. اسقر ابوالحسنی، معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، به تازگی گفته وام‌های پرداخت نشده از سوی مردم به بانک‌ها در سال جاری خورشیدی که چند روز دیگر به پایان میرسد به 45 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل 66% بیشتر شده است. به گزارش فاینانشال تایمز، برخی گزارش‌ها حاکی از بانک‌های جمهوری اسلامی حدود 25% وام پرداخت نشده روبرو هستند که به لحاظ فنی بانک‌های ورشکسته به حساب می‌آیند. کارشناسان اقتصادی میگویند اگر بانک‌ها از حمایت مستقیم بانک مرکزی برخوردار نشوند، باید بانک خود را تعطیل کنند. تحریم‌های بین‌المللی هم نظام بانکی ایران را با مشکلات زیاد مواجه کرده، آن هم در حالی که آمریکا و بریتانیا هم یکسویه نظام مالی جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار دادند. دیگر بانک‌های معروف بین‌المللی در اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن هم به دلیل ترس از خطر به هم خوردن روابطشان با آمریکا مبادلات خود با ایران را متوقف کردند. دیپلمات‌های غربی در تهران هم به فاینانشال تایمز گفتند فشارهای مالی بیشتری چه از سوی سازمان ملل و یا آمریکا و اتحادیه اروپا در چند ماه آینده علیه ایران اعمال می‌شود.
پارسا شمس چکیده یه مطلبی از فاینانشال تایمز لندن را برای ما میگفت درباره میزان وام‌های پرداخت نشده توسط بانک‌های ایرانی که به نوشته فاینانشال تایمز در سال جاری خورشیدی به 66% میرسد. این در حالی است که شورای عالی کار روز شنبه حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران را 303048 تومان اعلام کرد. به گفته خبرگزاری ها در ایران این مبلغ در پی جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین شده است. حداقل دستمزد در سال جاری حدود 263000 تومان بوده است. بهروز کارونی.
40000 تومان میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سراسر ایران برای سال آینده اعلام شده است. هنگامی که نظر علی، کارگری در استان خوزستان را درباره این میزان دستمزد میپرسم، پاسخ میدهد:
واقعا متاسفم، یعنی همش 13000 تومان گفته پرداختی، اونم با این تورم، اونم با این محسن گیت شدم دیگه، جوابی واسه گفتن ندارم. واقعا 303000 تومان آدم چیکارش بکنه؟ نمیدونم والا. نمیدونم اینا 300000 تومان اگه بذارن جلو خودشون میتونن زندگی کنن؟ همون کسی که اینو تصدیقش کرده، تاییدش کرده، حقوقای میلیونی دارن میگیرن، میتونن با این حقوق زندگی کنن؟ خدا تشکر به ما میخندن، یعنی به ما کارگران میخندن. سیاستشون اینه که من کارگر همیشه گرسنه بمونم، نه صدام در نیاد، اینقدر صبح تا شب دنبال کار و در اومدن کار دوم و کار سوم و اینا باشم که اصلا وقت نکنم ببینم بالا سرم چه خبره، چی میگذره.
کارگر دیگری در استان کردستان با هیچ توصیف کردن افزایش 40000 تومانی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده میگوید:
مامان نمیذاره، ما باش پونصد هم بگیریم نمیگذاره پونصد حالا پونصد هم بگیریم خرج در درآمدم نیست کمه و خدا خودش اصلا اون داغونه اصلا افسردگی گرفتیم به خدا.
این کارگر به این پرسش که چه دستمزدی باید به یک خانواده 4 تا 5 نفره کارگری برای برخورداری از یک زندگی مناسب پرداخت شود پاسخ میدهد.
من به نظرم 800 تومان بگیری اینطوری میترخه زندگی آدم.
بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد سال آینده کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در پایان هر سال تعیین شود. به همین عنوان شورای عالی کار در اسفند سال گذشته دستمزد 263 هزار تومانی را برای سال جاری تعیین کرد که اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه توماری اعتراضی را به امضای هزاران کارگر رساندند و خواستار تعیین حداقل دستمزد 1,000,000 تومانی برای کارگران ایران شدند. این اعتراض پیش از آن صورت گرفت که اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره در تهران حداقل 700 هزار تومان اعلام شده است. در همین حال در حالی که حسین راقفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران به روزنامه بهار گفته است که در سال آینده خط فقر در تهران 1,500,000 تومان خواهد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را 303,048 تومان تعیین کرد. در این حال اعلام شد که بن کارگری از 10,000 تومان به 20,000 تومان افزایش یافته است. افزایش 40,000 تومانی دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در حالی است که علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی روز جمعه خواستار افزایش 2 برابری حداقل دستمزد کارگران شده و گفته بود با توجه به اینکه در سال 89 هدفمند کردن یارانها و آزادسازی اقتصادی آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در این سال نباید از 526 هزار تومان در ماه کمتر باشد. همچنین چند تشکل کارگری مانند شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری با انتقاد شدید از نحوه تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزدهای کارگری، میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 900 هزار تومان درخواست کرده بودند. در بهمن ماه نیز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه خواستار افزایش فوری حداقل دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان منتخبشان در مجامع عمومی کارگران شده بودند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره افزایش 40,000 تومانی حداقل دستمزد کارگران ایران که در نتیجه آن میزان آن به 303,000 تومان میرسد، در حالی که خط فقر مطلق در ایران 700,000 تومان است. ساعت 7:23 است. اکنون نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران میاندازیم که شاهین بشیری برای ما ورق زده است.
از میان مطبوعات
روزنامه تهران امروز از لغو مراسم سالگرد درگذشت سید احمد خمینی خبر داده و نوشته مراسم بزرگداشت 15مین سالگرد درگذشت فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرقد آیت الله خمینی برگزار نمی شود. همزمان روزنامه کیهان نیز حجت الاسلام سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را به شدت مورد حمله قرار داده و وی را به دلیل حمایت از اعتراضات پس از انتخابات به ارتباط با مارکسیست ها، اسرائیل و آمریکا، سلطنت طلب و مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرده است. روزنامه مردم سالاری از تشکیل جلسه ویژه کمیته امنیتی مجلس شورای اسلامی با نیروی انتظامی در مورد چهارشنبه سوری خبر داده و به نقل از یکی از اعضای مجلس نوشته که در این جلسه ویژه ضمن خونساسازی طرح‌های خرابکارانه پیشبینی‌هایی برای برگزاری این مراسم به عمل آمده است. این روزنامه به نام این عضو کمیته امنیتی مجلس 8 اشاره‌ای نکرده، اما از قول وی نوشته که چند نفر از عوامل اصلی که قصد اخلال و سوء استفاده از مراسم چهارشنبه سوری را داشتند، بازداشت شدند. روزنامه همشهری اظهارات مقام‌های سازمان ملی جوانان در خصوص احتمال اجباری شدن مدرک آموزش ازدواج را مورد توجه قرار داده و به نقل از رئیس این سازمان نوشته در حال حاضر ارائه گواهینامه گذراندن دوره آموزشی برای ثبت ازدواج ضروری نیست، اما اجباری شدن ارائه چنین مدرکی در آینده فی نفس امر نادرستی نیست. به نوشته این روزنامه مهرداد بذرپاش با تأکید بر اینکه اجباری شدن این آموزش اقدام بدی نیست، اما در فاز نخست چون این امری پیشبینی نشده گفته در طرح سازمان ملی جوانان برای آموزش ازدواج شروطی چون دینداری، عمل صالح، تقوا، ولایی بودن، براءت از دشمنان و پیروی از ولایت فقیه در کنار کفایت عقلانی، حلال بودن مال، داشتن ثروت مطلوب، شغل مناسب، عفت اجتماعی به عنوان برخی از شروط ازدواج مورد نظر سازمان پسران تعیین شده است. به گفته رئیس سازمان ملی جوانان در بخشی از برنامه اینترنتی آموزش برای اخذ گواهی ازدواج تاکید شده مردی که می‌خواهد ازدواج کند باید قدرت، چهارشانگی، شهرت اجتماعی، توان دفاعی و پاکی چشم و فکر و عمل داشته و قادر به تأمین نفقه زن و فرزندان خود باشد و دختران نیز باید دارای جمال و زیبایی باشند که این جمال و زیبایی را در تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو، ظرافت صدا، حیا، عفت و پاکدامنی داشته باشند. روزنامه خراسان به نقل از نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشته خبری از قرار گرفتن سوخت نیروگاه بوشهر در قلب راکتور در دست نیست. به نوشته این روزنامه در حالی که تنها 7 روز دیگر به پایان سال باقی مانده و طبق گفته چندی پیش کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار است تا پایان سال سوخت نیروگاه بوشهر در قلب راکتور قرار گیرد، اما تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
همچون همیشه بخش پایانی مجله به تازه‌های جهان ورزش اختصاص دارد. در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا از جمله خبرهای در زمینه دو میدانی و فوتبال خواهیم شنید.
دنیای ورزش. تنها نماینده دو میدانی ایران در مسابقات قهرمانی جهان داخل سالن از رسیدن به فینال 2 شصت متر باز ماند. رضا قاسمی دونده ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان در قطر در 2 شصت متر در مرحله نیمه نهایی میان 8 نفر همگروه خود 8 شد و از راهیابی به فینال این رشته باز ماند. دوین چمبرز دونده بریتانیایی مدال طلای 2 شصت متر را به دست آورد. بیش از 650 ورزشکار زن و مرد از سراسر گیتی در مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی جهان در دوحه مرکز قطر حضور دارند. دو تیم صدر جدولی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در هفته 29 این مسابقات به میدان می‌روند. سپاهان پیشاهنگ مسابقات در اصفهان میزبان شاهین بوشهر است و ذوب‌آهن تیم دوم جدول در تهران با راه آهن روبروست. در آلمان در هفته 26 فوتبال قهرمانی باشگاه ها بوندسلیگا 1 بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات در مونیخ تا دقیقه 76 با 1 گل مقابل تیم ته جدولی فرایبورگ بازنده بود، ولی 2 گل پی در پی آرین روبن در دقایق 76 و 83 بایر مونیخ را برنده به رختکن فرستاد تا پیشاهنگ باقی بماند.
83. Minute, also wieder Robben, also wieder mit Gewalt, also wieder Tor.
در حال حاضر تیم‌های شالکه و لورکوزن بعد از بایر مونیخ دوم و سومند. دیشب وحید هاشمیان 9 دقیقه برای بخون بازی کرد، ولی تیمش با 4 گل در خانه از تیم دورتموند شکست خورد. اشکان دجاگه بازیکن ایرانی تیم وولفسبورگ هم 27 دقیقه در میدان بود و وولفسبورگ 4-0 در مونشنگلادباخ به پیروزی رسید. در ایتالیا تیم رده دهمی جدول سری آ فیورنتینا با نتیجه 3-1 در ناپل تیم ناپل را که هفتم است شکست داد. 2 گل از 3 گل فیورنتینا با ضربه سر آلبرتو ژیلاردینو به ثمر رسید. امشب هم میلاناسه تیم دوم جدول میزبان تیم کیوو خواهد بود. میلاناسه حتی اگر پیروز هم شود به اینتر میلان صدر جدولی نخواهد رسید و در رده دوم جدول باقی میماند. و در انگلیس تیم‌های چلسی و آرسنال هر دو 64 امتیازی شدند، ولی چلسی با 1 بازی کمتر و گلشماری بهتر. چلسی در لندن دیشب 4-1 از صد تیم وست هم یونایتد گذشت و آرسنال در هال سیتی 2-1 این تیم را شکست داد با گل دقیقه 93 بازیکن دانمارکی خود نیکلاس بنتنر. منچستر یونایتد اگر امروز در منچستر از فولام شکست نخورد در رأس جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس قرار می‌گیرد، بالاتر از چلسی و آرسنال.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می‌رسیم. نیم ساعت موسیقی و پس از آن دومین مجله بامدادی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از دوستان امنیتیمون تشکر می‌کنم که این دشمنی که این همه 409 نفر کشته و زخمی داشته این نام.
Wir unterstützen Präsident Karzai in seinem Ziel, dass die afghanische Regierung im Jahr 2014 dann vollständig die Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen kann.
بعد از انتخابات اوباما دوباره اینها با ما رابطه کردند در شهر کویته پاکستان.
زیاده تو ولی وقتی رفتی پشت سر میزنن زیرو به تو اونو مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کار باری نداشتن بیا گل نازم خورده بازم تحصیلی اه بیا دلم و بده توی نظم و ترتیبی اه
گل نازم به تو بارون به
با بعضی کارم با اسمیش فکر کنی بدم بذار بکم میتونم که چرا دل خوری ازم چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوشه توه که فقط شنف و بدادمه به خودت میگی موقع یه مشکلات بیادم دلگیر نشو این مرامه یه آدمه با تو میرسه به سختی یا منظورم از گل نازم خدا بوده منظورم
تازه ها از رادیو فردا.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک کسانی را میتوان یافت که تعداد دوستان آنها به چند هزار نفر میرسد، اما محققان میگویند در بهترین حالت نیز تعداد دوستان شما به بیش از 150 نفر نخواهد رسید. محققان دانشگاه آکسفورد در جدیدترین مطالعات خود به ارزیابی میزان دوستیابی انسان‌ها پرداختند. به گفته رابین دانبار، یکی از محققین، کاربرانی که میگویند هزاران دوست در فیسبوک دارند فقط خودشان را مسخره میکنند. به گفته او ممکن است فیسبوک این امکان را فراهم آورد که شما هزاران دوست داشته باشید، اما این بدان معنا نیست که آن دوستان در زندگی واقعی شما هم حضور دارند. طبق این تحقیق حتی اجتماعی ترین انسان ها نیز محدودیت هایی در پیدا کردن و نگهداری دوستان خود دارند، زیرا ارتباط با دیگران یک فرایند پیچیده ذهنی است. بر این اساس هیچ فردی در خوشبینانه ترین حالت هم نمیتواند بیش از 150 دوست داشته باشد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا من چه سرسبزم و زیبا.
زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way.
تازه های جهان دانش. یکی از عوامل ژنتیک مؤثر در اضافه وزن کشف شد. یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی ثابت کرده است که فقدان قطعه کروموزوم که از حدود 30 ژن مختلف تشکیل شده، تقریباً در تمام موارد باعث اضافه وزن می‌شود. مقایسه اطلاعات پزشکی حدود 16,000 کودک و بزرگسال از سراسر اروپا نشان داده است که چاقی می تواند به صورت مستقیم از پدر یا مادر به نسل بعدی منتقل شود و یا ارثی از نسل‌های پیشین باشد. اما هنوز روشن نیست که این ترکیب ژنتیک خاص چگونه بر وزن انسان اثر می گذارد. به گفته دانشمندان، چاقی مفرط در کشورهای صنعتی در سالهای اخیر رو به رشد است و دلیل اصلی آن از سوی عرضه غذاهای چرب و پرنمک و ناسالم است و از سوی دیگر زندگی مدرن و در نتیجه کمبود تحرک. اما با این حال انسانها در برابر این عوامل به طرق متفاوت واکنش نشان می‌دهند، یعنی بعضی بیشتر از دیگران مستعد اضافه وزن بیش از حد هستند که ریشه های آن را باید در این عوامل ژنتیک جست.
دارم ای سر به فستانم، عطر گلستانم، تو قربت شبها چون جان جانانم، تو قربت شبها چون جان جانانم، یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، دوست دارم. مکن فراموشم، بیا به آغوشم، رنگ چشمای تو برده عقل و خوشم، رنگ چشمای تو برده عقل و خوشم، راحت عمر و جانی، آخر عشق و ایمانی، مظهر عشق پاکی، راحت عمر و جانی، آخر عشق و ایمانی، مظهر عشق پاکی، ای گل کردستانی، یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم،
یارم 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 خیلی دوست دارم،
دخت
به کرمان شانی چون ماه تابانی، گفتی تا دنیا هست با من تو میمانی، گفتی تا دنیا هست با من تو میمانی. یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
یارم 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 خیلی دوست دارم،
یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم و کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا هیشگی سر جاش
جشن عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورسوز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخیه برو دنبال پول به جیب زدن. اینجا
ایشی سر جشنی،
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر، بشی یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیشکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن بیمار. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. های هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تپ سنتی، درویش های آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده یه مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، دو جوان های کرم.